استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وقوع یک انفجار آرامش امروز ولسوالی پغمان کابل را برهم زد. در این انفجار نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید روی ادامه مذاکرات صلح یک بار دیگر از طالبان خواست تا جنگ را خاتمه دهند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخطها دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می‌دهد. پلیس ولایت اروزگان تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده و سازمان عفو بین المللی می‌گوید غیر نظامیان در ایتوپیا قتل عام شدند. مشروع خبرها. دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می‌دهد. ناصر مهدی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که قربانیان و زخمی های این رویداد نیروهای امنیتی بودند.
ساعت 6 صبح امروز انفجار مسربم بالای کندک ودین دمی در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه ارغندی به وقوف پیوست که در نتیجه آن دو نیروی امنیتی جان باخته و 4 تن از نیروهای مجروح.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته، اما قماندانی امنیه کابل گروه طالبان را مسئول انفجار می داند. پلیس ولایت اروزگان تایید می کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده. جان محمد کریمی قماندان امنیه ولسوالی دهراود بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان ساختمان قماندانی امنیه را نیز تصرف کردند.
حوالی ساعت 7 شب گذشته ولسوالی سقوط کرد و در مورد تلفات معلومات نیست.
اما احمدشاه ساحل سخنگوی والی اروزگان سقوط برخی تأسیسات دولتی ولسوالی دهراود را به دست طالبان رد کرده است. با گفته ساحل طالبان بخشی از این ولسوالی را تصرف کردند، اما عملیات نظامی بر ضد آنها آغاز شده. از چند روز به این سو جنگ در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان شدت یافته است. وزیر صحت قزاقستان میگوید کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش صحی است. الکسی تسوی روز گذشته در گفتگوی آنلاین با احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همکاری میان دو کشور را مهم خواند. به گفته تسوی این همکاری در شرایطی که همگیری ویروس کرونا گسترش یافته باید بیشتر شود. وزیر صحت قزاقستان افزوده که کشورش به افزایش همکاری در بخش صحی با افغانستان ادامه میدهد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر از جهان. رسانه های امریکایی گزارش میدن که جو بایدن در ایالت آریزونا برنده شده است. این ایالت 11 رای الکترال یا هیئت انتخابی دارد. با این ترتیب جو بایدن تا اکنون 290 رای الکترال به دست آورده. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک نامزد به 270 رای نیاز دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ تا اکنون 217 رای الکترال به دست آورده. آریزونا در 70 سال گذشته به استثنای انتخابات 1996 همیشه برای جمهوری خان رای بیشتر داده. جو بایدن تا امروز حدود 5.3 میلیون رای بیشتر از دونالد ترامپ داشته است. سازمان عفو بین المللی از قتل عام غیر نظامیان در بحران ایتوپیا خبر می دهد. این سازمان گفته که شماره از غیر نظامیان در منطقه تیگرای در نتیجه درگیری میان حامیان حزب حاکم و نیروهای حکومت فدرالی قتل عام شدند. در گزارش سازمان عفو بین المللی آمده که بیشتر تلفات به غیر نظامیان در نتیجه بحران بیش از یک هفتهی میان جبهه آزادی مردم تیگرای و نیروهای حکومت ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای وفادار به حکومت روز گذشته بخشای از ولایت تیگرای را تصرف کردند، اما هزاران تن از خانه‌هایشان آواره شدند و به مناطق مرزی با سودان پناه بردند. در گزارش سازمان عفو بین المللی تایید شده که شاید تا صدها تن در شب نوم نوامبر از سوی ملیشه های تیگرای سر بریده شدند. سازمان ملل متحد، اتحادیه افریقا و جامعه بین المللی از وضعیت فعلی ایتوپیا ابراز نگرانی شدید کردند. و سازمان صحی جهان WHO مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا میگویند با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. بر اساس تحقیق این اداره ها که دیروز اعلام شد، تنها در سال 2019 میلادی حدود 870 هزار مورد بیماری سرخکان ثبت شده که بلندترین آمار پس از سال 1996 میلادی است. در ادامه آمده که مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان نیز بیش از 207500 تن بوده که در مقایسه با سال 2016 میلادی 50% افزایش را نشان می‌دهد. 73% موارد بیماری سرخکان در سطح جهان در 9 کشور ثبت شده که مشمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیه شمالی و اوکراین می‌شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. انفجار امروز در ساحه پغمان کابل از نیروهای امنیتی قربانی گرفت. تازه ترین جزئیات در رابطه به این رویداد را تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی ادامه مذاکرات صلح تاکید کرده و یک بار دیگر از طالبان خواست تا راه صلح را به پیش گیرند.
با همه دشواری از این مسئله که هر روز جنازه به خانه افغان ها میره، اما ما میگیم که مذاکره باید دوام کنه.
امروز 13 نوامبر یا 23 عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان. از این روز 19 سال می گذرد. برخی ها خاطراتشان را از زمان طالبان قصه می کنند.
نماز خواندن سپهری جدیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجهت پل خشتی. ما لاور لیلامی آورده بودیم. با زور مرخستان بی وضو در سر نماز هم ساده شدیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان صحی جهان گفته موارد سرخکان در 2019 میلادی در جهان به بلندترین سطح آن رسید و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
طبیعی است که در جغرافیه که ما شما زندگی میکنیم کمک رسانی یا فعالیت های اموری بشر دوستان یک مقدار سنگین است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. وقوع یک انفجار آرامش امروز ولسوالی پغمان کابل را برهم زد. دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه این انفجار که صبح امروز رخ داد خبر داده. جزئیات بیشتر را مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی از کابل دارد.
صبح خونین دیگر در پایتخت کشور. این بار نیروهای ارتش ملی هدف انفجار قرار گرفت. این انفجار ساعت 6 بامداد امروز در ساحه چوک ارندی ولسوالی پغمان صورت گرفت و پوسته ارتش ملی را هدف قرار داد. ناصر مهری سخنگوی والی کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ساعت 6 صبح امروز انفجار مسلم بالای کندک ودین ملی در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه ارغندی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دو نیروی امنیتی جان باخته و 4 تن از نیروهای مجروح.
خب فعلا جزئیات هنوز دقیق مشخص نیست که هدفشان آیا همین کندک بوده و یا اشخاص یا نیروهای دیگری که در ساحه بودند.
در همین حال جمعگل همت فرمانده امنی کابل به رادیو آزادی گفت که این حمله توسط موتربم صورت گرفته و خسارات مالی را نیز به همراه داشته است. او افزود:
اول خان یک از قوماندانان برجسته گروه طالبان مسئول کمیسیون نظامی غرب کابل بود. ملی الحمدلله در نبرد رویاروی با نیروهای میدانی افغانستان و این مسئله افغانستان البته ای از بین رفت. به تعقیب از دشمن پیهم کوشش کردن که پوستایی که در مسیر یا در انتدار کمربند ارغندی مقرار دارن او را سقوط بتن و به نتیجه.
اما طالبان در این مورد اون چیز نگفته است و فرد یا گروه دیگری نیز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پیامی به رادیو آزادی تایید کرده که در این انفجار 4 تن از نیروهای امنیتی زخمی شده و 2 تن دیگر جان باخته است. این در حالی است که پایتخت کشور در روزهای اخیر گواه ناامنی هاست. روز گذشته انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی کشته شد و در این انفجار 3 تن دیگر به شمول مجتبی برادر آقای دایی زخمی شد.
تشکر از مهناز نوری که در رابطه به انفجار امروز ولسوالی پغمان کابل جزئیات داد. انفجار امروز در ولسوالی پغمان کابل در حال رخ داد که ناامنی ها و رویدادهای امنیتی اخیراً در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته. در ادامه همین ناامنی ها رادیو آزادی روز گذشته الیاس دایی خبرنگار خود را در هلمند در یک انفجار ماین مغناطیسی از دست داد. با اینکه مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما طالبان در هلمند فعالیت دارند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید روی ادامه مذاکرات صلح در قطر یک بار دیگر از طالبان خواست تا از جنگ دست بکشند. آقای عبدالله این گفته ها را در نهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت. باز هم برای داشتن جزئیات بیشتر من ناز نوری را با خود از کابل داریم. مهناز جان، در این رابطه جزئیاتتان چیست؟
در ادامه گزارش ها از نامنی ها در ولایت های مختلف کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید برخلاف خواست ها سطح خشونت در مقایسه با گذشته کاهش نیافته است. آقای عبدالله در نهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت که تا زمانی که طالبان افغان با حکومت افغانستان اختلاف های درونی خود را از طریق گفتگوها حل نکنند، با ادامه جنگ پیروز نخواهند شد. او افزود:
فکر میکنم که هنوز هم ما باید از حوصله مندی کار بگیریم. با همه دشواری از این مسئله که هر روز جنازه به خانه افغان ها میره، اما ما میگیم که مذاکره باید دوام کنه، هنوز باید دوام کنه. اگر خدا نخواسته یک روز به این نتیجه برسیم که از هر راهی که ما آمدیم با هر انعطافی که نشان داده شد راه طرف مقابل باز آمادگی را نداره، او زمانیست که مردم افغانستان باید با هم تصمیم بگیرن.
به گفته او حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای میان افغانان و به دست آوردن نتیجه مثبت از این گفتگوها هر گونه انعطاف از خود نشان داده است، اما اگر طالبان برای رسیدن به صلح تلاش نمی کنند پس در این مورد فیصله نهایی را افغانان خواهد کرد. آقای عبدالله با اشاره به مذاکرات میان افغانان در دوحه گفت که تا این دم دو طرف به هیچ توافق دست نیافتند، اما انتظار می رود تا از راه گفتگو برای معضل جنگ در افغانستان راه حل پیدا شود. این گفته های آقای عبدالله در حال است که بر بنیاد گزارش های رسمی جنگ در کشور شدت گرفته و به این دلیل شماری ها نیز جانشان را از دست می دهند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. امروز 13 نوامبر یا 23 عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان و بیرون شدن جنگجویان این گروه از افغانستان. از این روز 19 سال میگذرد. جزئیات را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان صحی جهان و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ساری ایالات متحده امریکا گفته که با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. بر اساس تحقیق این اداره ها که دیروز اعلام شد، تنها در 2019 حدود 870 هزار مورد بیماری سرخکان ثبت شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان صحی جهان WHO و مراکز جلوگیری از امراض ساری ایالات متحده CDC در مطالعه گفته که در سال 2019 میلادی 870 هزار مورد سرخکان در جهان ثبت شده که این رقم از سال 1996 میلادی به این سو بلندترین تعداد به شمار می رود. این مطالعه دیروز پنجشنبه به نشر رسیده است. در ضمن موارد مرگ و میر سرخکان نیز افزایش یافته، یعنی نزدیک به 207.5 هزار مورد بوده که بیش از 50% در سال 2016 میلادی است. سال گذشته مناطق زیاد جهان شاهد ثبت موارد سرخکان بودند. این بیماری در 9 کشور جهان به شمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیای شمالی و اوکراین شیوع گسترده‌ای داشته که 73% کل موارد جهان را می‌سازد. مقام‌های صحی مدعی‌اند که دلیل آن کمبود در رساندن واکسین به موقع کودکان برای معافیت از این بیماری است. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان می‌گوید: ما می‌دانیم که چگونه جلو شیوع و مرگ و میر سرخکان را بگیریم. او افزود که این ارقام پیامی را می‌فرستد که آنها برای محافظت کودکان از سرخکان در گوشه و کنار جهان ناکام بودند. در این حال مقام‌های صحی به خاطر تأثیر شیوع دور دوم کووید 19 در سال‌های 2020 و 2021 ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها در نتیجه همگیری ویروس کرونا توزیع واکسن سرخکان برای 94 میلیون نفر در 26 کشور جهان با بحران مواجه بوده است. مونریتا فور رئیس اجرایی یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جهان قبل از بحران ویروس کرونا با بحران سرخکان دست و پنجه نرم میکرد. به گفته او این بیماری در جهان پایان نیافته. WHO میگوید واکسین سرخکان از سال 2000 میلادی زندگی 25.5 میلیون تن را نجات داده است. سرخکان یکی از بیماری ساری بوده که بیشتر کودکان زیر 5 سال را صدمه می‌رساند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از خروج طالبان از کابل و شکست رژیم این گروه در افغانستان امروز 19 سال می گذرد. اما این گروه دوباره منسجم شده و در حال حاضر با حضور فعالش در بیشتر ولایت‌ها در جنگ با دولت افغانستان به سر می برد. همکار محمد حکیمی در این گزارش به چگونگی شکست گروه طالبان در افغانستان و علت انسجام دوباره این گروه پرداخته.
کابل این روزها با جمعیت بیش از 5 میلیونی‌اش روزهایی را تجربه می‌کند که در آن خبری از حاکمیت طالبان و محدودیت‌های این گروه بر شهریان این شهر نیست. گروه طالبان با ورودشان به کابل در ششم میزان سال 1375 خورشیدی محدودیت‌های زیادی بر باشندگان این شهر از جمله منع پخش و شنیدن موسیقی، محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش و گشت و گذار بدون محرم وضع کرد. روایت شهریان کابل از چگونگی وضع محدودیت طالبان بر مردم این ولایت همسان است. میگویند که تأکید این گروه بر تطبیق مراسم مذهبی بنابر تعریف خودشان از دین اسلام حتی بر مردان هم سختگیرانه بود. محمد سلیم از باشندگان کابل بر رادیو آزادی میگوید
دوران طالبان خوب یادنمو قیداتی اونمو بود که سیاسرا از خانه خود برآمده نمیتونید. مردم مردایی نمی بود که بیادر با نماز خواندن، بیادر ریش ماندن و بیادر جان و قاضی در جای با نماز تازه شدن و اینمی کارا بود. موسیقی بند بود. نماز خواندن سپیرهی شدیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجد پل خشتی ما لاور لیلامی آورده بودیم. با زور مرخستان بی وزود اثر نماز هم استاده شدیم.
باشندگان کابل میگویند که اکنون وضعیت در شهر کابل تغییر کرده و با وجود ناامنی ها مردم به دور از محدودیت هایی که طالبان در زمان حاکمیتشان وضع کرده بودند زندگی میکنند و آزادی های زیادی دارند. حملات 11 سپتامبر در آمریکا زمینه سقوط رژیم طالبان را در افغانستان فراهم کرد. پس از این حمله ها آمریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را با نام بسپارد، گروهی که مسئول این حمله ها شناخته می شد. اما رد این خواست آمریکا زمینه حمله آمریکا و همپیمانان ناتو را به افغانستان فراهم کرد. امریکا حمله هایش بر افغانستان را در 7 اکتبر 2001 آغاز کرد و سرانجام نیروهای ائتلاف شمال با همکاری مستقیم امریکا طالبان را در 13 نوامبر همان سال مجبور به ترک کابل کردند. اما با وجود 19 سال جنگ، صدها هزار نیروی دولت افغانستان و ناتو، گروه طالبان نه تنها اینکه به گونه کامل شکست نخورد، بلکه در مقایسه با اوایل سقوط رژیمشان منسجم‌تر فعال شد. احمد ضیاء مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و معاون رئیس جمهور پیشینی افغانستان که در آن زمان عضو فعال دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود، باور دارد که طالبان به دلیل داشتن یک ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی بستر فعالیت‌های تروریسم بین المللی را فراهم کردند. آقای مسعود میگوید یکی از اصلی ترین عوامل همین بود که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در همکاری با جبهه اتحاد شمال برای سرکوب طالبان آستین برزد و در یک ماه افغانستان را از وجود یانام پاک کرد. اما چی سبب شد که طالبان دوباره منسجم شدند؟ به باور احمد ضیاء مسعود چندین عامل از جمله عدم نابودی پایگاه های این گروه در جنوب و جنوب شرق افغانستان، عدم بهبودی رابطه حکومت وقت افغانستان با حکومت پاکستان و بی‌توجهی به تأمین امنیت و توسعه روستاها سبب شد که طالبان دوباره منسجم شوند.
حکومت کابل خصوصا در زمان کرزای صاحب بعد از 2 سال یا 3 سال نتونست رابطه خود با حکومت پاکستان بهبود ببخشه. تنش‌های بین آقای کرزای و پاکستانی‌ها دوباره به وجود آمد و این سبب شد که پاکستانی‌ها دوباره دست از ازی شوند که طالبان را سازماندهی کنند و اینا را دوباره به افغانستان گسیل دارند.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و از رهبران پیشین جهادی بدین باور است که تصمیم نابودی رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی پیش از حملات 11 سپتامبر گرفته شده بود و این حملات سبب شد که این روند تسریع شود. با گفته او پس از شکست طالبان در 2001 ادامه حملات بر افراد این گروه و شامل نساختن این گروه در حکومت جدید زمینه انسجام دوباره آنها را فراهم کرد.
تقریبا ما تجربه ما در ولایت نگار بود، در کل افغانستان هم اینطور شد که یاد مردمای کشته بودن و هم در طرف وطای نظامی و وطای خارجی ها رفتن و را تلاشی کردن و را بازاب کردن. یعنی یک رقم این مردم ما حرکت های ما آماده ساخت که پس به کو بروند.
اما روایت اعضای پیشین گروه طالبان اندک متفاوت تر است. مولوی قلم‌الدین وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم وقت طالبان باری ملامتی را بر شانه های جامعه جهانی می اندازد.
ما انتظار داشتیم که مجامع بین المللی به کابل آمد، افغانستان انشاءالله آرام میشه و ما صاحب یک حکومت باریفا و قانونمند میشیم. متاسفانه که نشد. و که آمدن اندیوالای داخلی خود با خود گرفته و شروع پشت طالبا کردن. طالبایی که در خانه شیشته بودن نماندن، اموار گرفتار کرده و به باگرام نقل کردن یا به گنتنامو بردن.
سرانجام پس از کم و بیش 19 سال از براندازی رژیم طالبان، امریکا در سال 2019 باب گفتگوها را با طالبان باز کرد و توافقنامه صلح دوحه را به تاریخ 29 فوریه 2020 با این گروه امضا کرد که بر بنیاد آن باید تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و طالبان هم روابطشان را با گروه‌های هراس افغان قطع کنند و اجازه داده نشود که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش استفاده شود. با این همه از یک سو حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی فکر میکند که اگر گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسد، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. و از سوی دیگر احمد ضیاء مسعود معاون رئیس جمهور پیشینی افغانستان میگوید گفتگو با گروه طالبان بی نتیجه است و برای حل مشکل موجود در افغانستان و پایان جنگ، حکومت افغانستان باید پیش از همه با پاکستان به تفاهم برسد تا دوباره گرفتار انسجام گروه های جنگی نشود و صلح دائمی تامین شود.
از شکست رژیم طالبان در افغانستان امروز 19 سال گذشت. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، از دوران حاکمیت طالبان چی خاطرات دارین؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شمار از صنعتگران ولایت بامیان به منظور بازاریابی و رونق صنایع دستی برای نمدهای ساخته شده از پشم گوسفند نقاشی می کنند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات دارد.
صابره حبیبی دختر صنعت پیشه بامیانی است. او در میان یک دکان کوچک با دیوارهای پوشیده از تصویرهای زیبا و خلاقانه نشسته، روی نمدهایی که از پشم گوسفند ساخته شده نقش می اندازد. تصویرهای زیبای مناظر طبیعی و عکس از چهرهای افراد که بر روی نمد اینجا به چشم می خورد محصول کاری وی است.
ما خودیم در بخش نمد که روی نمد نقاشی می کنیم و دیزاین نمد است، در این بخش همکاری می کنم و این بخش قسمی است که نه تنها زمانی که ما خود ما دیزاین می کنیم نمدها رو می فروشیم، علاوه از بعضی از انجمن ها و بعضی شرکت ها اینا لوگوی اما شرکتشان میاره بر ما و ما اونا رو برشان دیزاین میکنیم.
صابره محصل سال اول پانتون بامیان در رشته اقتصاد است. او هدف این کارش را در کنار خلق آثار هنری، منبع اشتغال و درآمد اقتصادی برای خانواده اش عنوان میکند.
وضعیت اقتصادی اکثر مردم در خود بامیان چندان خوب نیست و یک از راه‌های بسیار خوب است، بسیاری از توریست ها اینا از خارج و داخل کشور میاین و بالا ازی که نی درخواست های زنار پوره میکنن و اونا میتونن چیزی که خواسته باشن بگیرن، بالا ازی در قسمت اقتصادی در وین فامیل ها بسیار کمک میکنن.
غلام علی یکی دیگر از تجارت پیشگان بامیان 30 سال است که در تولید نمد و قالین فعالیت دارد. او اکنون یک کارگاه تولید و نقاشی روی نمد ایجاد کرده است که در آن 300 خانم مصرف کار هستند.
ما دیزاینای سابقه در روی نمد کار کردیم که بسیار فروش داره، خصوصا اروپا جواب میخره، مشتری جواب داریم. در ضمن ما عکس در روی نمد هر کس که عکس خود بده برش میکشیم، دیگه از فرشش نمد بود دسکاول پوش کامپیوتر باکسک تمام چیز ما داریم، زیر پیاله ای، زیر چاینکی، زیر قابی که بسیار فروش خوب داره.
نقاشی روی نمد یکی از صنایع دستی پرطرفدار در بامیان است که بیشتر توسط گردشگران خارجی خریداری می شود و گاهی به عنوان تحفه و یادگاری در مجالس بزرگ به دستی بزرگان هدیه داده می شود. حکیم احمدی که برای سیاحت از کابل به بامیان سفر کرده، نقاشی روی نمد را هنری منحصر به فرد بامیان می داند.
واقعا جایی که همین وسایل سنتی رو فروش داره واقعا بامیان هستش. یکی من از این نمادای دستاورد بامیان ما خوشم اومد، خیلی واقعا جنبه زیبایی داره. نماد ساده ما زیاد دیده بودم، اما وقتی که چشم به نماد نقاشی شده و حکاکی شده بامیان افتاد، مخصوصا چی نقاشی سنتی و فرهنگ های افغانستان دای گنجانیده شده، چون ما خوشم اومد.
زنان در ولایت بامیان انواع گوناگون صنایع دستی را تولید می کنند، اما نقاشی روی نمد هنری است که به تازگی در بامیان رایج شده و توجه اکثر گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جانلی عزتیار از دایکندی نوشته: من هیچ خاطره خوش از دوران طالبان ندارم جز رنج، بی‌سوادی و بی‌عدالتی. جاوید از قندار نوشته: خاطره بنده در یک روز 8 بار جبرن نماز خواندن و او هم 5 بارش بدون وضو. جمعه خان جانانه از قندار نوشته: طالبان نه آن زمان که در قدرت بودند به فکر مردم بودند و نه حالا هستند. این گروه برای پاکستان کار می کند. ستار سلطانی از کابل نوشته: از روزهای تاریک رژیم طالبان خاطرات بد دارم، نمی خواهم تکرار شود. علی کریمی از بامیان نوشته به خاطر کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به همه همکارانش غم شریکی می کنم. کریم شیدا از غزنی نوشته دشمن باید بداند که با شهادت اشخاص بیگناه هیچگاه حقیقت پنهان نخواهد شد. رحمت الله عادل از قندار نوشته مهم است که ما افغان ها باید خود به خاطر آبادی وطن دست به کار شویم. تشکر از پیام هایتان، پیام های شما، نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو